از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به وضعیت سوختبران در بلوچستان و کولبران کرد در غرب ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بر اساس فراخوانی از پیش اعلام شده، جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت از نقاط مختلف ایران روز شنبه گذشته قصد برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند. اما به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، دست کم 67 تن از این کارکنان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت انتقال یافتند و در پایان همان روز آزاد شدند. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، با اشاره به دلایل برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با چنین اعتراضهایی عقیده دارد.
یک حساسیت ویژه حاکمیت در رابطه با رشد اعتراضات داره و اون هم در تهران. الان طی یک سال ریاست جمهوری رئیسی ما میبینیم در مواردی که مثلا معلمان، بازنشستگان و دیگر حقوق بگیران که در چارچوب همین افزایش دستمزد یا تبدیل وضعیت دست به تجمع میزنن، در شهرستان ها کمتر مانع ایجاد میکنن، ولی در تهران این یک سال گذشته هدفشون رو گذاشتن که مانع از برپایی تجمعات بشن. و به نظر من اینا ارزیابیشون اینه که رشد اعتراضات در تهران میتونه سریع وسعت پیدا بکنه و به نقاط دیگر افزایش پیدا بکنه و از این طریق میخوام با جلوگیری از اعتراضات در تهران، این اولین بار نیست که این کاری میکنن، در مورد بازنشستگان هم کردن، در مورد معلمان هم کردن. دیدیم که معلمان تجمعات سراسری که داشتن در تهران تمام قد در مقابلشون وای میستادن و قبل از اینکه اصلا تجمع برپا بشه دست به دستگیری های گسترده میزدن و بعدش هم نه طولانی مدت اینا رو آزاد میکردن.
کارکنان رسمی نفت از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، ساعات کاری زیاد، مالیات زیاد و کیفیت پایین خدمات بهداشت و درمان معترضند. آنها همچنین خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. در این ارتباط کارکنان رسمی نفت خواستار پرداخت کل حقوق موقته ناشی از اجرای ماده 10 هستند. همزمان با تجمع تهران و بازداشت‌ها، کارکنان رسمی عملیاتی شاغل در سکوهای وزی پارس جنوبی با در دست گرفتن پلاکارت ها و کاغذ نوشته های نسبت به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد بیش از 10 تن از پرسنل کارخانه سیمان اردستان در استان اصفهان در مقابل اداره کار این شهرستان تجمع کردند. تجمع برای گرفتن حق سختی کار و تأسیس شورای کارگری برگزار شد. 1000 کارگر کارخانه کیانتایر لاستیک البرز در استان تهران دست کم 3 روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد مرداد و نامشخص بودن وضعیت این واحد اعتصاب و در محوطه آن تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان مسئولان کیانتایر اعلام کردند که از ماه آینده دیگر امکان پرداخت دستمزد را نخواهند داشت. بر اساس این گزارش کارگران کیانتایر در یک سال گذشته در اعتراض به ناتوانی مدیریت در تهیه مواد اولیه و احتمال تعطیلی کامل این واحد چندین بار اعتصاب و تجمع کردند. مشکلات کیانتایر پس از واگذاری به بخش خصوصی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد. پس از آن به دلیل اعتراض‌های گسترده کارگران، کنترل کارخانه به هیئت تصفیه قوه قضاییه واگذار شد. اما مشکلات کارخانه بیشتر شد تا آنجا که بدهی این واحد به حدود 1300 میلیارد تومان رسیده است. نیروهای خدماتی مدارس کرمانشاه و نیز شهرستان بهاباد در استان یزد در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش کرمانشاه و بهاباد تجمع کردند. آنها به ادامه مشکلاتشان مانند پرداخت نشدن یک سری مزایا اعتراض داشتند. کارکنان شهرداری کارون در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار و به پرداخت نشدن 3 ماه حق بیمه و دستمزد موقعی خود اعتراض کردند.
تجمع کارگران شهرستان کارون کوت عبدالله تاریخ 12/6/1401.
همچنین کارکنان شهرداری قلعه رئیسی در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از چند روز اعتصاب در دفتر امام جمعه شهرستان تجمع و به پرداخت نشدن بیش از 5 ماه دستمزد خود اعتراض کردند. یکی از کارکنان گفت که در این 5 ماه از مغازه های شهر قرض کرده ایم، اما به دلیل بدهی زیاد دیگر به ما نسیه هم نمی دهند. پایان نقل قول. به اشاره کرد که کودکان دانش آموزشان باید وسایل نوشت افزار و پوشاک تهیه کنند، اما کارکنان توان خرید آنها را ندارند. پرسنل و کارگران شهرداری زرنه نیز در مقابل استانداری ایلام تجمع و به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و 70 ماه بیمه تامین اجتماعی خود اعتراض کردند. در سالیان اخیر کارگران و کارکنان شهرداری ها در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد، بیمه و مزایای خود اعتصاب و تجمع کردند. اهالی روستای اندریان در شهرستان ورزقان در اعتراض به آنچه فعالیت غیر اصولی و تخریبی بهره بردار معدن طلا در این محل نامیدند تجمع کردند و خواستار بسته شدن آن شدند. و شهرستان ورزقان به خاطر وجود معدن مثل سنگون، معدن طلای اندریان و دیگر معادن شهرستان طلایی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود. ولی مردم از این ثروت سهمی ندارند و تنها از زیانهای زیست محیطی ناشی از کار در این معدن رنج می برند. مجله حقوق ما متعلق به سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به بند 9 اصل 3 قانون اساسی ایران درباره رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نوشت 13 دولت جمهوری اسلامی در ایران در عمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای زدودن فقر موفق عمل نکردند. در این گزارش به تعریف فقر از نگاه سازمان ملل متحد اشاره شده است. این سازمان میگوید فقر در اشکال مختلف مانند کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوء تغذیه، بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند. بر اساس این تعریف پدیده فقر همچنین خود را به شکل ناتوانی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد. نیره انصاری، حقوقدان ساکن سوئد:
میشه گفت که بند 9 اصل 3 قانون اساسی حکومت اسلامی در رابطه با رفع تبعیض ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیه زمینه‌های مادی و معنوی، و این در حالیه که مسئولیت اجرای این فراهم آوردن این امکانات رو به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده، اما عملا این وزارتخونه بیش از 12 ساله که از اقدام به این مسئله سر باز زده و در حال حاضر جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر در ایران به ویژه شهرهای حاشیه‌ای به شدت احساس میشه و میشه گفتش که فقر گسترده نه تنها در سیستان و بلوچستان، بلکه وضعیت کولبران، کارگران در استانهای کردستان و همچنین آذربایجان میشه گفت که یکی از محرکه‌های اصلی پیوستن قشرهای ضعیف جامعه به بسیج عشایری هست. از طرف دیگر هم گروه‌های نظیر جیش العدل که از بستر فقر و تبعیض در این استانها برای جذب نیرو استفاده می‌کنن و در نتیجه هر دو طرف از فقر برای پیشبرد اهداف خودشون به شیوه‌های متفاوت استفاده ابزاری رو به عمل میارن که در حقیقت میشه گفت این نوع تبعیض‌های آمدانه و به صورت هدفمند هستش که انجام می‌گیره. در کنار فقر گسترده، سوء تغذیه فراگیر و نرخ بالای ترک تحصیل به دلیل فقر، هیچ واژه دیگه‌ای به غیر از تبعیض سیستماتیک و هدفمند نیست و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی و فرصت‌های یادگیری برای فرزندان این مناطق حاصل عملی اون نابودی یک نسله.
خانم انصاری اشاره می‌کند
در ایران بسیاری از شهروندان از حق تأمین اجتماعی توسط دولت به طور سیستماتیک محروم هستند و این در حالیه که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم از ملحق شدگان به اون هست، محق بودن افراد بر تأمین اجتماعی مناسب به لحاظ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی تأکید شده، اما در ایران بسیاری از شهروندان از این حق به طور سیستماتیک محروم هستند و از طرف دیگر میشه گفتش که مردن بر اثر گرسنگی به مثابه قتل عمد میتونه اطلاق بشه و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار مصداق نقض حق اساسی حیات هستش. و در رابطه با همین مسئله یکی از اهداف سند توسعه پایدار 2030 سازمان یونسکو در رابطه با حق همه انسان‌ها از برخورداری محیط زندگی سالم و استاندارد هست.
در این شرایط شاهد افزایش شمار سوختبران در میان بلوچ‌ها هستیم، زیرا کار و درآمدی ندارند، آبی برای کشاورزی و آشامیدن نیست و برخورداری از امکانات اولیه زندگی رویایی دست نیافتنی است. در این ارتباط تنها شانس برای ادامه حیات و معاش سوختبری است که اغلب جان سوختبران را به خطر می‌اندازد. فرزین کدخدازهی، فعال بلوچ، ساکن آلمان:
سوختبری یعنی اینکه شهروندان بلوچ با هر وسیله نقلی، از دوچرخه گرفته تا موتورسیکلت و خودروی سواری و حتی حیوانات، بنزین و گازوئیل رو با کف دست گذاشتن جونشون از بلوچستان به آن سوی مرز منتقل میکنند و در مقابل آن یه مبلغ ناچیزی از مابه و تفاوت قیمت فروش به عنوان درآمد دریافت میکنند. سوختبری انتخاب ما مردم نیست، بلکه تنها راه نفس کشیدن و زنده ماندن ما مردم بلوچ به خاطر فقر سیستماتیک و تعمیلی رژیمه. در این مسیر هم سوختبران بنزین و فراورده‌های سوختی رو یا تو دستشون دارن یا اینکه درون خودروشون میگذارن و حالا به خاطر عوامل مختلفی که هست هر لحظه امکان داره انفجاری رخ بده و این سوختبران درون آتش زنده زنده جانشون رو بدن. در واقع میشه گفت که به خاطر یک مبلغ بسیار ناچیز سوختبران دارن بمبای ساعتی حمل میکنن. حالا جدای از حوادث جاده‌ای و صعب العبور بودن مسیرها، مهمترین مسئله که در این مقوله است بحث کشتار و شلیک‌های بی‌ضابطه و فراقانونی مامورین رژیم که البته بزرگترین دلیلی که رژیم برای کشتار سوختبران ارائه میداد بحث قاچاقه. اما به گفته یکی از مقام‌های امنیتی سابق در بلوچستان، بیش از 70% قاچاق از درگاه کاملا قانونی و توسط تانکرهای سوختکش وارد استان میشه. در تشریح این موضوع هم بگم که سوختی که وارد استان میشد در طول روز قریب 3 میلیون لیتره و بر اساس اعلام خودشون میزان قاچاق قریب 9 تا 11 میلیون لیتر است. اصلا بیایم فرض کنیم که تمام مردم ما تمام سوخت خودشون را به قول اونا قاچاق میکنن، بازم این رقم همون رقم 3 میلیون لیتر میشه. حالا جای سواله که دست کم اون 6 میلیون لیتر واقعا از کجا داره میاد.
او همچنین میگوید
در مورد آمارم بگم، طبق آماری که توسط فالین بلوچ و رسانه حقوق بشری ثبت شده، در سال گذشته میلادی دست کم 87 سوختبر کشته شدند که تعداد 3 نفرشون کودک زیر 18 سال بودند و از ابتدای سال 2022 میلادی تا الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم دست کم 92 سوختبر در اثر شلیک مستقیم یا واژگونی خودرو در اثر شلیک یا تعقیب و گریز و حوادث جاده‌ای جونشون رو از دست دادن، که در بین آمار سال 2022 هم 3 تا کودک موجود بوده، یکی به نام قاسم که در همین تیر ما فقط به خاطر حمل 2 بطری 1.5 لیتری بنزین به گلوله بسته شد و دیگری هم کودکی 16 ساله به نام علی نورزایی بود که در 14 تیر ما با شلیک مستقیم مامورین کشته شد و در 7 تیر ما هم کودکی 11 ساله در اثر تعقیب و گریز نیروهای پاسگاه سال آباد و واژگونی خود رو جونشون رو از دست داد. و در آخر اینکه خانواده سوختبران هم بخواند اگه بخواند از طریق قانونی به پرونده رسیدگی کنند به جای نخواهند رسید. در واقع مامورین رژیم برای کشتار سوختبران و حتی مردم بلوچ در بلوچستان یک مسئولیت قضایی نانوشته دارند، یعنی اینکه در اونجا یک سرباز برای حتی 4 روز مرخصی بلوچ کشی سوختبر کشی را انداخته.
اما مناطق جنوب شرقی ایران تنها مناطق محروم در ایران نیستند. در این مورد از جمله می توان به مناطق کردنشین ایران اشاره کرد که کمتر هفته است که در آن خبر مجروح شدن یا کشته شدن کولبر یا کولبران انتشار نیابد. برای مثال شبکه حقوق بشر کردستان این هفته اعلام کرد که تنها در مدت 5 روز دست کم 9 کولبر در مناطق مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش در 1.5 ماه گذشته در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی دست کم 7 کولبر کشته و 21 کولبر زخمی شدند. به گفته این شبکه حقوق بشری 3 کولبر نیز هنگام کولبری در اثر انفجار مین به شدت مجروح شدند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
وضعیت کولبرها در چند سال اخیر یکی از مواردی بوده که نقض کامل حقوق بشر در این مناطق بوده. مسئله تازه نیست، ما متاسفانه روزانه شاهد این موارد هستیم. متاسفانه کولبرانی که به خاطر اینکه مجبور هستند به این شغل کاذب رو بیارن، از نداری، مشکلات مالی، محرومیتی که حاکم بر این مناطق هستش، به این شغل، به این مسئله روی میارن. اما متاسفانه ما روزانه شاهد این کشتار هستیم و این مسئله جدیدی نیست.
پیشتر جلال محمودزاده نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر از کشته و زخمی شدن بیش از 170 کولبر در سال گذشته خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و فعالان مدنی و صنفی با اشاره به فقر و بیکاری گسترده و نابرابری‌های موجود، کولبری را تنها راه زنده ماندن ساکنان مناطق غرب ایران می‌دانند. با وجود تاکید مقام‌های 3 قوه جمهوری اسلامی درباره لزوم رسیدگی به وضعیت کولبران در سال‌های گذشته، هیچ یک از وعده‌ها تاکنون محقق نشده است. از جمله طرح ساماندهی کولبری که در اواخر فروردین سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد. در این ارتباط نمایندگان مجلس ساماندهی کولبران را منوط به تصمیم دولت کردند. با این همه به گفته دولت طرح مجلس نیاز به اصلاح و تصویب فوری در مجلس دارد. نظر فاطمیه کریمی را میشنویم.
وضعیت کشتار کولبرها به حدی بوده که حتی نمایندگانی که تو این مجلس شورای اسلامی هم هستن، صدای اینها هم در اومده. بارها طرحهایی رو مطرح کردن که بیایم مسئله کولبری رو ساماندهی بکنیم، مناطق آزادی رو ایجاد بکنیم که کمتر با این کشتار روزانه کولبرها روبرو بشیم. متاسفانه هر بار طرحهایی مطرح میشه، میگن در مرحله پایان هستش، اما از لحاظ عملی ما چیز خاصی رو نمیبینیم و برعکس میبینیم که مثلا برخی از فرماندهان نیروهای مرزبانی بر شدت و حدت برخورد با کولبرها تاکید میکنن. متاسفانه از لحاظ پیگیری این طرحها چیز خاصی تا این لحظه مشاهده نشده و اینکه به کجا رسید و اینها از لحاظ عملی چیزی مشاهده نشده. طرحی مطرح میشه در یه جایی، اما به خاطر ناهماهنگی هایی که بین ارگان های مختلف هستش، متاسفانه میبینیم که این طرحها به جایی نمیرسه. از یه طرفی خب خود سازمان های حقوق بشری کردستان، شهرهایی که بیشتر تعداد کولبرها رو دارن، در رسانه ها این بحث کولبران مطرح میشه، تا جایی که صدای نماینده ها در میاد اینها طرحهایی رو به مجلس ارائه میدن. اما از یه جای دیگه نیروهای مرزبانی و یا ارگانهای دیگه همکاری لازم رو با این نهادهای مربوطه که حالا از کشتار این کولبرها احساس نگرانی کردن مشاهده نمیشه. عدم هماهنگی، عدم برنامه ریزی درست بین این ارگانها باعث شده که این طرحها فقط در حد حرف بمونه تا حالا. واسه همین پیگیری درست حسابی تا این لحظه انجام نشده.
بخش دوم اخبار را میشنوید. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام صدور احکام جدید بازنشستگان غیر حداقل بگیر گفت اصلاح احکام حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهریور ماه انجام شده است و پرداخت ها نیز مطابق با احکام جدید خواهد بود. میر هاشم موسوی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت
بر اساس مصوبه جدیدی که وزرای محترم هیئت امنا در قالب اصلاح مستمری سایر سطوح به ما ابلاغ کرده بودند رو، بنامون بر این بود که اعلام کردیم این اصلاح احکام در شهریور ماه انجام خواهد شد و پرداخت جدیدم بر اساس احکام جدید خواهیم داشت که عزیزان بازنشستگان عزیز و معزز میتونن احکام جدیدشون رو در سایت مربوطه ببینن، چون ما صدور احکام رو داشتیم، طی چند ساعت آینده بارگذاری میشه. از 20 این ماه پرداخت بر اساس حکم جدید و اصلاحی که در سایر سطوح بر اساس مصوبه شورای عالی کار 38% به اضافه 515,000 تومان باعث باشه، بر این اساس پرداخت جدید رو خواهیم داشت.
این مقام دولتی درباره پرداخت موقت حقوق حداقل بگیرها از اول فروردین تا شهریور ماه گفت برنامه ریزی انجام شده و نحوه پرداخت موقت نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. اما او این پرداختها را به پرداخت سهام از دولت به تأمین اجتماعی دانست. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد با نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار دستور داد که حقوق 700,000 بازنشسته تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر تنها 10% افزایش یابد. این تصمیم اعتراض‌های گسترده خیابانی بازنشستگان را به دنبال داشت. در نهایت دولت عقب نشینی کرد و تصمیم در این مورد را به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد. این هیئت نیز رأی به اجرای مصوبه شورای عالی کار داد. در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران با تاکید بر اینکه تلاش‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط با حضورشان در کف خیابان‌های شهرهای ایران نتیجه داد، نوشت بقیه اقشار هم می‌توانند از این تجربه کمک بگیرند و این مسیر را بپیمایند. تنها با اتحاد، همبستگی، تجمع و اعتراض می‌توان به حق و حقوق خود رسید. دانشگاه دفاع ملی جمهوری اسلامی در پژوهشی با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها در ایران هشدار داد که در صورت شکل‌گیری دوباره اعتراض‌های فراگیر از هر 4 ایرانی 3 تن در آنها شرکت خواهند کرد. این پژوهش در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی منتشر شده است. نظر مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد را در این مورد می‌شنویم.
اینکه یکی از سازمان‌ها و مؤسساتی که در خود جمهوری اسلامی هستش و بخشی از دولت و تشکیلات جمهوری اسلامی رو تشکیل میده این پژوهش رو انجام داده و این نظر رو با صراحت اعلام کرده که 75% مردم ایران تمایل به شرکت در اعتراضات دارن، نشون میده که خودشون میخوان یک اعلام خطری بکنن. نهادهای امنیتی تلاش بکنن برای اینکه بخوان اگر که اعتراض شکل گرفت سرکوب صورت بگیره و اگر که امکانش وجود داره گروه ها و کسانی که امکان این رو دارن که به عنوان مثال در برجام تغییراتی رو ایجاد بکنن سعی کنن شرایط رو برای مردم بهتر بکنن. اما تداوم بحران اقتصادی و افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی مردم رو بسیار خشمگین کرده و این احساس بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه خودش باعث میشه که مردم احساس خشم بکنن و این احساس خشم نتیجهش بشه این که اگر اعتراض شکل بگیره بیان و در اون شرکت بکنن. چرا این میزان افزایش پیدا کرده؟ تا 75% افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه ماهیت اعتراضات بعد از سال 96 تغییر کرده. قبل از اون اعتراضات اقتصادی هم وجود داشت، بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود داشته، تورم و ضریب جینی بالا بعد از جنگ همچنان وجود داشته، اما شکل و سمت اعتراضات نارضایتی های سیاسی و آزادی های اجتماعی بود. میشه گفتش که رنگ اعتراضات سیاسی پررنگتر بود نسبت به اعتراضات معیشتی که بله وجود داشت ولی شاید کمتر در رسانه ها هم بهش توجه میشد. اما بعد از سال 96 هم به خاطر اینکه این بحران های انباشته شده اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از 40 دیگه خودش رو به شکل ابر بحران نشون داد و همین که شبکه های اجتماعی نشون دادن که چطور بخشی از مردم گروه های وابسته که گروه هایی هستن که میتونن رانت در اختیارشون قرار بگیرن یا وابستگان به مسئولین جمهوری اسلامی دارن به شکل دیگه‌ای زندگی میکنن، زندگی مرفهی دارن و میتونن توی کشورهای دیگه با آزادی زندگی بکنن، یا بحث فسادهایی که بیشتر از پیش خودش رو نشون داد. در دهه 60 هم این فسادها و اختلاسها وجود داشت اما امکان اینکه همه افکار عمومی درگیرش بشن به این شکل وجود نداشت. اما الان میبینیم که مسئله مثل سیسمونی گیت چنان در افکار عمومی پررنگ میشه که این خودش باعث میشه که یک خشم سراسری شکل بگیره. مردمی که دوست دارن فرزند آوری داشته باشن، دوست دارن فرزند دیگری داشته باشن اما به خاطر اینکه امکانش رو ندارن، به خاطر اینکه دچار فقر هستن، به خاطر بیکاری، به خاطر تورم، به خاطر هزینه‌های سرسام‌آوری که میتونه فرزند آوری داشته باشه، مجبور هستن که از خیر فرزند آوری هم بگذرن.
خانم گلرو همچنین اعتقاد دارد
وقتی از هر 4 نفر 3 نفر حاضر هستند که در اعتراضات شرکت کنن، با توجه به تمام دلایلی که عنوان کردم، اون 3 نفر میتونن هر کدومشون بخشی اعتراض اقتصادی داشته باشن، بعضی برخیشون اقتصاد اجتماعی و سیاسی داشته باشن، مثل مسئله حجاب، مثل مسئله آزادی‌های اجتماعی یا آزادی بیان، و بخشی هم میتونن اعتراض داشته باشن به کلیت روند، یعنی هم اعتراضات اقتصادی داشته باشن هم اعتراضات سیاسی داشته باشن. و در طی ماه‌های اخیر که بحث صیانت اینترنت هم مطرح شده، بخشی که شاید دغدغه